سلام، من سپیده کشاورز هستم و صدای من رو از کانون سخنوران میشنوید. توی این سری از پادکست در هر قسمت استاد محمدعلی حسینیان به تحلیل یک شعر نو میپردازن. در این قسمت شعر طلوع از مهدی اخوان سالس رو میخونیم.
یکی از عجیب ترین اشعاری که واقعا از مهدی اخوان سالس وجود داره و به نظر من از شاهکارهای بیبدیل تصویرسازی در حوزه ادبیات شعر نو و شعر معاصره، شعر طلوع اخوان سالسه. طلوع شعریه که به شکلی عجیب و واقعا شگرف میاد تصویر ماجرای کبوتربازی یا به لفظ عام کفتربازی رو به تصویر میکشه. پدیده‌ای که خب خیلی از ماها نسبت بهش اصلا مسئله داریم، یعنی حداقل تو فرهنگ ما معمولا کبوتربازی، کفتربازی مربوط به آدمهای نالایق و ناقابل جامعه بوده در روزگار حالا شاعر ما و بدتر هم حالا هنوز نمونه‌ای ازش هست و ادامه داره. حالا فارغ از این که خب بعضی اصلا علاقه عجیبی به این کار دارن و به نوع ارتباط با این حیوان و حالا اون مراسمی که داره و اتفاقاتی که میفته و روندی که اصلا طی میشه برای اینکه یک کبوتر تبدیل بشه به یک موجود دست آموز و به نوعی حالا اهلی و به قول خودشون جل، که وقتی پرواز میکنه دوباره برگرده به همون آشیانه، به همون جایی که زندگی میکنه. خب این خودش یک ماجرای پیچیده‌ای داره و فن نیست اصلا به تعبیری، ولی اینکه اخوان میاد همین کار رو تبدیل میکنه به یک ماجرای شاعرانه، به یک تخیل قدرتمند شاعرانه و یک تصویرسازی عجیب، اون هم فقط با کلمات، گویا که شما در اون لحظه حضور داری و خود این امر هم تبدیل شده به یک حتی امر زیبا با شکوه، یعنی همین امر ناپسنده کفتربازی، کبوتربازی، به یک امر پسندیده با شکوه، قدرتمند، پر از ابهت و حتی مقدس در بعضی از جملات. من این رو هم خاطر نشان بکنم، حالا خود اخوان کبوتر رو خیلی دوست داشته، این خودش هم کبوترهایی داشته که حالا شفیه کتکنی، استاد شفیه کتکنی پس از مرگ او مسئولیت این کبوترها رو به عهده میگیره، او هم خاطره‌ای داره در این مورد که حالا بماند. ولی به زیبایی داره این اتفاق میفته در شعر طلوع. میگه پنجره باز است و آسمان پیداست. تا اینجا که مشخصه او کسی است که به عنوان یک سوم شخص داره از پنجره اتاق خودش، خانه خودش، آسمان رو میبینه. پنجرهش بازه، داره آسمان رو میبینه. گل به گل داره برای ما شرح میده آسمان رو. گل به گل، ابر سترون در زلال آبی روشن. منظور از ابر سترون ابرهای سفید پنبه‌ای خوشگل درشته که سترون هستن، یعنی بارور نشدن، یعنی بارانزا نیستن، فقط به نوعی دارن به زیبایی آسمان کمک میکنن. آدم یاد این تصویرهای کارتون ها میفته. حالا یه موقعی ما هم بچه بودیم توی آسمان تهران، من خاطرم از گهگاه این اتفاق میفتد. الانم سالی یه روز حداقل فکر میکنم این اتفاق بیفته، اگر آلودگی نباشه و چند روزی بارندگی بشه این اتفاق میفته که آسمان این زلال صاف مثل آب زلال، که الان اخوانم دقیقا همین کارو کرده، یعنی آسمان رو تبدیل به یک دریا و یک مصدر آب زلال تعبیر کرده، تصویر کرده، که این حالا این ابرها درش عین گلهایی میمونن، گلهای سفید زیبایی میمونن که این زلال آبی روشن رو دارن مزین میکنن و سترون هستن. خب مشخصه رفته تا بام برین چون آبگین پلگان پیداست، یعنی ابرهای سترون سفید خوشگل ما، توپل ما، بزرگ ما، مثل پلکانی که از بلور ساخته شده، چون سفیده، چون به زیبایی شیشه از کریستال زجاجیه، داره عملا انگار یک پله‌ای میسازه که این پله‌ها وقتی من چشمم میفته روی این ابر همینجوری میرم تا ته آسمان، تا بام برین، تا جایی که بهشت هست انگار به نوعی، تا جایی که آسمان هفتم هست به تعبیری، همینجوری آبگینه پله میشه. تعبیر رو ببینید، آبگینه پلگان. من نگاهم مثل نوپرواز گنجشک سحرخیزی، آها، گنجشکای کوچولو که تازه پرواز یاد میگیرن توی سحرگاه شروع میکنن به پریدن توی آسمون آبی و سعی میکنن همینجوری پرواز بکنن و اوج بگیرن. نگاه خودش رو که دنبال این ابرا داره میدوه، چشش داره به سمت اینا میرین آسمان آبی، چشم اون رو بوده، در حقیقت تعبیر میکنه، تصویر سازی میکنه، تشبیه میکنه مثل یک گنجشک نوپروازی که حالا شروع میکنه ریز ریز ولی با سماجت و شدت فراوان به بال زدن در آسمان، پله پله رفته بی پروا به اوجی دور. و یعنی نگاه من مثل همون گنجشک که همجوری پرواز میکنه و بی محابا با جسارت، با اینکه خیلی هم جون پرواز نداره، رفته همینجوری انگار بالا. ولی اینجا چش داره اذیت میشه، چون از یه جوابت انقدر آسمان جرفه، مثل همون گنجشکی داره اذیت میشه تو پرواز، اینم همینجوری داره ادامه پیدا میکنه و در این که داره اذیت میشه، پله پله رفته بی پروا به اوجی دور و زین پرواز، یعنی از این پروازی که چشم من داره میکنه روی این پله های ابری و این آسمان جرف، حالا لذتم اما چون لذت مرد کبوتر باز. اینجا خیلی سریع بعد از اینکه شهر صحنه میده ما رو متوجه ماجرا میکنه که من درگیر این آسمان شدم، این ابرها و این ماجرای کبوتر بازی، و لذت من هم کمتر از لذت مرد کبوتر باز نیست. حالا مرد کبوتر باز که میگه، دوباره یک صحنه دیگه برای ما میسازه. پنجره دوباره بازه، پنجره باز است و آسمان در چارچوب دیدگاه پیداست. یعنی من تا اونجایی که میتونم ببینم دارم آسمان رو میبینم، اونجایی که قاب پنجره به من اجازه میده، مثل دریا ژرف. بله توضیح دادم آسمان آبی زلاله، ژرفاش عمیقه و ما وقتی نگاه میکنیم انقدر بلنده، انقدر وسیع، انقدر بیکرانه که تا چشم کار میکنه این آبی زلال هست و این ژرفای عمیق نیلگون آسمان که تعبیر به دریا شده. آبهایش ناز و خواب مخمل آبی، مثل دریا که این دریا آرام آبی که این آبها مثل مخمل روی هم دیگه میخوابن، موجها خیلی سبکن، خیلی کوتاهن. تعبیر ببینید چقدر زیباست، آبهایش ناز و خواب مخمل آبی. مخمل پارچه‌ای که دست میزنی روش، همینجوری خواب پارچه رو به سمت معین همینجوری دست میکشی و انگار روی هم دیگه نخوابیدند. مخمل آبی رفته تا ژرفاش، رفته تا عمقش، پاره های ابر، همون ابرهایی که گفتم، همچون پلگان برف. حالا دوباره یه جا آبگینه پله تعبیر میسازه، یه جا پلگان برف که این برف هایی که تبدیل به پله شدن انگار. من نگاهم ماهی خونگرم و بیارام این دریا. حالا نگاه من یه اونجا توی قسمت قبل، توی سکانس قبلی در حقیقت، چون من همیشه میگم اخوان واقعا سینماگره اما ابزارش دوربین نیست، هیچی نیست جز کلمه. توی سکانس قبل من نگاهم مثل او گنجیش که بود که نوپرواز بود و داشت میرفت، اینجا حالا توی دریاست، تصویر من از آسمان چون دریاست، پس حالا نگاه هم مثل ماهی خونگرم و بیارام این دریا. خونگرم چون من میتونم بیام میخورده روی آبم بیام و همینجوری لذتشو ببرم، از این سطح آبم لذت ببرم و آرام شنا بکنم. آنک آنک مرد همسایه، آنک یعنی اوناهاش، مثل اینکه مثلا ما میگیم اینهاش، آره، آنک آنک یعنی اونهاش، اونهاش مرد همسایه، سینهش سندان پت که دم به دم خمیازه و چشمانش خوابالود. واقعا آدم این تعبیرهای عجیب و غریب این امیر سخن رو که میبینه، اخوان سالس رو، دچار حیرت میشه. سینهش سندان، سندان چی بوده؟ آهنگران سندان همون چیزه بوده که خیلی محکم میذاشتن، حالت آهنی قوی بوده که چیزای دیگر روی اون میذاشتن، با پتک روی اون میکوبیدن. حالا توی فیلم ها و اینا دیدید، حالا شاید آهنگری از نزدیک دیده باشید، اینطوره که اون گداخته رو میوردن میذاشتن روی سندان در حقیقت و با پتک روی این میکوبیدن. میگه خمیازه در حقیقت سینه شده سندان انگار، خمیازه داره همینجوری چون چند بار داره خمیازه میکشه، این صبح اول وقت از خواب بیدار شده چندین بار خمیازه، انگار این خمیازه پتکه خمیازه است که داره میکوبه روی سندان که سینه باشه. ببین چقدر زیباست، سینه سندان پتک دم بدم، خمیازه و چشمانش خوابالود، آمده چون بامدادان دیگر بر بام. مثل صبحای زود دیگری که میاد، بامداد هنوز آفتاب طلوع نکرده درست و حسابی، هوا گرگو میشه، مثل صبحای دیگه بامدادهای دیگه دوباره اومده، آمده چون بامدادان دیگر بر بام. این توضیح هم بدم که بامداد به نوعی اصلا یکی از موتیف‌های اصلی شعر نو هست. بامداد لحظه ایست که ما انتظار نوید و امید صبح رو میکشیم، روشنی رو میکشیم. بامداد تخلص یکی از شاعران بزرگ شعر نو هم هست، یعنی جناب آقای شاملوی عزیز. می نوردد بام را کبوترباز، مرد کبوترباز می نوردد بام را با گام های نرم و بیاوا. حالا آروم داره میاد روی، اومده روی بام، داره قدم میزنه، گام های نرم و بی صدا. ایستد لختی کنار دودکش آرام. ببین تو این تصویر شاعرانه و ادبی قدرتمندی که حالا این کبوتربازی داره به تصویر ادبی کشیده میشه با بلاغت قدرتمند، چقدر کلمات ساده هم عالی بغل کلمات عجیب و غریبی مثل سندان پتک دم بدم یا پلگان برف یا مخمل آبی یا ژرفاش یا چیزهای شبیه به این به کار میرن. کلمه مثل دودکش، ایستد لختی. ببین لختی یک واژه ادبی است به تعبیری دیگه، چون ما استفاده نمی‌کنیم در زبان عادی. لختی یعنی لحظه‌ای. ایستد لختی کنار دودکش آرام. ببین یعنی هنر اخوان واقعا. فروغ فرخزاد جایی میگه، میگه تنها شاعریه که میتونه چون این کاری بکنه. این در عین سادگی و روانی کلام قدرت داره، تسلط داره، استیلا داره. او در آن کوشد، یعنی حواسش هست، تلاش داره میکنه که گوشش تیز باشد، چشمها بیدار. چرا؟ تا نیاید گربه غافلگیر و چالاک از پس دیوار. در این قفس کبوترها رو میخواد باز بکنه و حواسش هست که گربه این دوروبر نباشه، خدای نکرده پنجهی بزنه به این کبوترها یا دونهیشو بگیره یا هر چیزی این کبوترها اذیت بشن یا حتی بترسن و زهره ترک بشن به تعبیر کبوتربازها. پنجره باز است، آسمان پیداست، بام روبرو پیداست. دوباره همون تصویر رو میسازه، این داره میبینه دیگه، این سوم شخص این ماجرا رو داره تعریف میکنه برای ما. اینک مرد خواب از سر پریده، چشم و دل هوشیار. خواب از سرش پریده، حواسش هم هست، چشمش دلش هوشیاره. میگشاید خوابگاه کفتران را در، وان پریزادان رنگارنگ و دست آموز. آخه یعنی این کبوترها رو پریزاد میدونه، به نوعی اینا رو پری میدونه، بچه های پری ها میدونه که هم رنگارنگن هم خوشگل هم دست آموزن، پریزاد دست آموزن که تربیت شدن، اهلی شدن، جلدن بر بیازین بام پهناور. بام های قدیمی، بام های کاکلی و بیازینه، یعنی هیچ گونه آرایشی درش به کار نرفته، هیچ آراستگی نداره، هیچ چیز عجیب و غریبی توش نیست. و پهناورم یه بام همجوری پهن و قورقو با قورقو خانان. نم صدای کفتر رو چقدر زیبا نوشته. این شما اگه بخوای با کلمه صدای یک حیوانو بنویسی چی می‌نویسی واقعا؟ تشینه طرف خیلی زحمت کشیده، میگه مثلا گوسفند میگه با با مثلا. ببین در اینجا چقدر زیبا است این صدای کفتر، قورقو با قورقو خانان، یعنی دقیقاً صدای کبوتر تو ذهن ما این بغبغو کردنش که حالا بعضی گفتن بغبغو تدایی میشه. با غرور و شادخاری دامن افشانان، این دارن حال میکنن، کیف میکنن، پرار میگشاین، میزنن اندر نشاط بامدادی پر. توی این صبح دلنگیز، توی این نشاط صبحگاهی شروع میکنن پراشونو باز کردن، پراشونو تکان دادن. لیک زهر خواب دوشین خستشان کرده است. طرف گفتش که ما نمیدونیم تو خواب مثل که از ما خیلی کار میکشن که وقتی بیدار میشیم خیلی خسته ایم، این هم همینه. حالا به نوعی خواب زهر داره دیگه، آدم وقتی بیدار میشه یه کسالتی داره اصلا. و چقدر تعبیر زیبایی است از خواب اینجا، چون دقیقا حرف اخوان در شعر غیر از اینکه تصویر سازی طبیعی داره، توصیف طبیعت داره، در کنارش داره یک کار جدی‌تر هم میکنه. اون کار اینه که او داره تلاش میکنه که حرف مفهومی، فلسفی، سیاسی، اجتماعی خودش رو بزنه. این خواب، خواب قفلته، قفلتی است که داره به ما اشاره میکنه، زهر داره و هر چی خودمون بیشتر بخوابیم عملا بیشتر دچار کسالت میشیم، بیشتر دچار عدم همت میشیم، بیشتر دچار کاهلی میشیم، بیشتر نمیفهمیم، بیشتر نمیدانیم، بیشتر آگاهیمون از دست میدیم و همینطور ادامه. لیک زهر خواب دوشین خسته شان کرده است، برده شان از یاد پرواز بلند دور دستان را. کسی که وقتا میخوابه قفلت داره دیگه، حتی آرزوهاش رو فراموش میکنه، رویاهاش رو از دست میده. کاهل و در کاهلی دلبسته شان کرده است، تنبلی پایبند. واقعا کاری میکنه آدم نمیتونه اونطور که باید بتونه رشد بکنه و اصلا همه چیز انسان ازش گرفته میشه. مردینک میپراند چون میفرستد چون به سوی آسمان پرشکوه پاک. مرده کاری میکنه بلندشن، میپرونتشون، میگه بلندشید، به شیوه کفتر بازا، کبوتر بازا کفترا رو میگیرن، پرت میکنن آسمون، پرواز میکنن و او همین کار رو میکنه. کاهلی گر خاندیشان را به سوی خاک، یعنی تنبلی اگر بخواد اینا رو بکشونه سمت دوباره زمین. اینجا کبوترباز چیکار میکنه؟ با درفش تیره پرهول، ببینید چوب خیلی زشتی که کبوترباز، کفترباز میاد سرش هم یه دونه پارچه سیاه میبنده برای اینکه اینا رو به قولی رم بده، حالا توی کفتربازی، و اینها رو بفرسته به سمت آسمون، یعنی نیان دیگه سمت زمین، نیان سمت بام. چقدر زیبا میگه با درفش تیره پرهول. درفش همون پرچم، همون حالا معروفه در شاهنامه هم درفش کاویانی، که کاوه آهنگر اون درفش کاویانی چرم رو زد سر نیزه و اون درفش کاویانی رو علم کرد و اون پرچمدار انقلاب شد و علیه ضحاک. که با درفش تیره پرهول چوبی زشت دستار سیاه بر سر، چوبی که همه عرض کردم یه پارچه سیاهی و زشت هم هست، یعنی چوب و پارچه و چیز مهمی نیست. میرماند چون و راند چون، معمولا گوشه اصلا بام میندازن، چیزی کثیف همینجوریه و با اون باعث میشه که اینا پرواز کنن. تا چی بشه؟ تا دل از مهر زمین پست برگیرن. آخه چقدر انسانیه این حرف، که این زمین پست هر مهری داره ولی پست دونه. تا دل از مهر زمین پست برگیرن و آسمان این گنبد بلور سقفش دور، این آسمانی که گنبد بلوری هم داره و سقفش هم انقدر دوره که دیده نمیشه، انقدر بلنده که انقدر عظیمه که دیده نمیشه، زی چمنزاران سبز خیش خواند چون. یعنی آسمان به نوعی از این سبززار میگه بیاید لذت ببرید دیگه، بیاید کیف بکنید. حالا چرا سبز؟ مثلا حافظم میگه مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهینو. چرا آسمان تشبیه میشه به سبز؟ سبز یادتون باشه اولا رنگی است که ترکیبی است از آبی و زرد. آسمان در روشنایی همینطوری است، ترکیب آبی، آسمان آبی با نور خورشید. زرد پس سبز دیده میشود در خیلی از موقع. و این خضرا، اصلا آسمان خضرا، این گنبد خضرا که ما تعبیری است از آسمان، گنبد خضرا بدین معناست که آسمان کبود، آسمان نیلگون رو هم ما میگیم وقتی یه چیزی کبوده، سبزگونه، سبز رنگ، خضرا رنگ، اخضر به تعبیری، و این سبزی از این بابته. و حالا اینجا ایهام هم داره، یعنی سبزی که چمنزاران سبز، یعنی جایی که سبز رنگ شادیه، رنگ عیشه، رنگ نشاط، رنگ گل بهاره، هر چیزی که حالا میشناسیم، که میگه آسمان میگه بیاید از این استفاده بکنید. و آسمان این گنبد بلور سقفش دور، زی چمنزاران سبز خیش خواند چون. باشید بیاید بابا کیف ببرید، ول کنید زمین پست رو، پنجره باز است و آسمان پیداست. دوباره حالا تصویر بعدیشو داره میگه، سکانس بعدیشو. چون یکی برج بلند جادویی دیوارش از اطلس. آسمان رو تشبیه کرده به یک برج، به یک بارو، به یک قصر که بلند جادویی هم هست. چرا جادویی؟ چون واقعا این جادو میمونه دیگه آسمان. ما اصلا نمیتونیم آسمان رو خیلی موقع به واقعیت ذهنی نزدیکش بکنیم، اینقدر بیکران و عظیم و عجیبه. و دیوارش از اطلس، یعنی انگار دورش هم ابریشمه، با پارچه های ابریشمی اطلسی پوشانده شده. و این تصویری که از آسمان میسازی کاخ زیبایی است که تشبیه شبیه به کاخ در حقیقت تخت جمشید کوروش بزرگ و داریوش بزرگی که همچین تصویر رو ازش در تواریخ نوشتن. موجدار و روشن و آبی، حالا این اطلسه، این برج بلند جادویی، این آسمان موجداره به خاطر اون تصویری که ما ازش میبینیم، اون لمه هایی که داره، و روشن و آبی، پاره های ابر همچون قرفه های برج، این پاره های تیکه تیکه ابرهای سترونی که گفتم سفید و توپل بزرگ. حالا یه تشبیه دیگهش مثل این قرفه های برج هم، مثل اتاق های زیبایی هستن که در این برج وجود دارن، مثل باروها هستن در حقیقت. وان کبوترهای پران در فضای برج، مثل چشمک زن چراغی چند مهتابی. این کبوترها وسط این آسمان، وسط این کاخ زیبا، این حالا مهتابی میمونن که دارن چشمک میزنن و دارن زیبا میکنن، مثل مثلا ریسه بستن، مثل چراغانی کردن، آذین بستن، که اینا حالا تبدیل شدن به زینت آسمان دیگه. بر فراز کاه گلندوده بام پهن، حالا این روی همین بام کاهگلی پهن وسیع بیازین به قول اخوان، در کنار آغل خالی، کنار این لانه کبوترها تکیه داده، که خالی هم از این کبوترها در آسمانن، تکیه داده مرد بر دیوار، ناشتا افروخت سیگار. این کار کبوترها باز هاست، یعنی حالا اینا رفتن تو آسمون، اینا خیالش راحت، تکیه داده، اینا رو پرونده، کارشو کرده، وظیفه صبحگاهیشو انجام داده و حالا سیگار رو روشن میکنه، ناشتا اونم، یعنی هنوز صبحونه نخورده، ناشتا افروخت سیگار، سیگار روشن میکنه، غرق در شیرین ترین لذات از دیدار این پرواز با این چی بگم، انقدر زیباست این پرواز لذت بخش، اینها رو شیرینی تمامی که داره، داره درک میکنه و هر پوکی که به این سیگار میزنه داره این تصویر رو میبینه و لذتمند میشه. ای خوشان پرواز و این دیدار، گرد بام دوست میگردند. حالا دوست دو تا تعبیر ایهامی داره، یکی این که اینجا در این آسمان اونها دارن میرن به سمت دوست، مدل سیمرغ عطار، دارن میرن که سیمرغ بشن، دارن میرن که بچرخن، طواف بکنن دور خانه حضرت دوست. یکی هم دوست خود این مرد کبوترباز که انگار دور این دارن به نوعی طواف میکنن، نرم نرمک اوج میگیرند افسونگر پریزادا. وه که من هم دیگر اکنون لذتم زان مرد کمتر نیست، چه طوافی و چه پروازی، چه دوری میگردن، چه پروازی میکنن، دور باد از حشمت معصومشان افسون صیادان. برای حالا دعاشون میکنه چون نمیخواد براشون اتفاق بیفته، وقت صیادی کسی تیری چیزی به سمتشون نزنه، بچه ای نمیدونم با تیر کمونی هرچی، این دور باد از حشمت، از این شکوه معصوم، از این شکوهی که معصوم هم هست، پاک، بدون آلایش، و این کبوتران پریزادان بیگناه، خستگی از بالهاشان دور، یعنی پارو بالاشون خسته نشه اینجور دارن بال میزنن، و از دلکهاشان غمان تا جاودان مهجور، غم تا جاودان، تا همیشه مهجور باشه از اینا، دور باشه از اینها، و اینا لذت ببرن، بتونن بال بزنن، کیف بکنن، چون واقعا چشم ما رو که سیراب کردن از این لذت. در طواف جادوییشان آن کبوترها، چون شوند از دیدگاه هم دور و پنهان، تا که باز آیند، چون شوند از دیدگاه هم دور و پنهان، تا که باز آیند، تا وقتی که برگردن من دلم پرپر زند. یعنی وقتی من دارم میبینم که اینا دارن میرن، یواش یواش بعضیشون از دیدم دارن دور میشن یا حتی پنهان میشن، چون من دارم از چارچوب پنجره نگاه میکنم، تا اون موقع که میخوان برگردن من دلم پرپر زند، دلم تاپ و توپ میکنه، دلم داره، قلبم داره میزنه، چون نیم بسمل مرغ پرکنده. نیم بسمل یعنی نیم کشته. خب ما مسلمان ها مثلا وقت کشتن مرغ و گاو و گوسفند و این چیزا بسم الله میگیم، که مخفف اون میشه بسم الله، به همین دلیل که بسمل کردن یعنی کشتن، به معنی کشتن هم اومده، و نیم بسمل به معنی نیمه کشته شده است. وقتی مثلا ما میگیم مرغ بسمل، یعنی مرغی که سرشو بریدن حالا داره تکون میخوره، اون تصویری که حالا ما از ذبح مرغ و گوسفند و اینا داریم، نیم بسمل میگیم، من دلم مثل داره قلبم میزنه مثل نیم بسمل مرغ پرکنده، یعنی همینجوری بیتابه و پر از هیجان، پر از طاقت فرسایی، پر از تقلا کردن، ز انتظاری استرابالود و تفلانه، انتظاری که استراب داره ولی استراب تفلانه داره، نه استرابی که آدم بالغ که حالا ترسش مشخصه از چیه و حالا میدونه که خب نه این اتفاق هم نمیفته، ولی وقتی طفل یه چیزی میترسه اشتیاق هم همراهشه غیر از استراب. گردد آکنده بر از این حالم، من آکنده از این حالم، مرد را بینم که پای پرپری در دست. حالا کبوترا خیلی دارن دور میشن، میخواد برشون گردونه. پرپری هم یه کبوتر ماده است که کبوتر باز دو پاشو تو دستش میگیره به حالی که میخواد انگار رهاش بکنه تا بپره به طرف آسمون تکانش میده، اونم همینجوری پر میزنه به حالت پرواز، اما پاش تو دست کبوتر بازه و کبوترانی که دارن پرواز میکنن که بیشترشون هم نر هستن، با دیدن این پرپری، این کبوتر ماده، میل به نشستن میکنن. پرپری نشون دادن در حقیقت یه شیوه است، یه حیله است برای نشاندن کبوترانی که دارن پرواز میکنن. مرد را بینم که پای پرپری در دست، با سفیر آشنای سود. وای اصلا آدم نمیدونه چی بگه، یعنی چقدر قشنگ این سود زدن کبوتر بازو که حتی کار ناشایستی هم به نظر میاد. سود زدن اصلا خیلی موقع به خاطر همین عمل زشت و قبیح شمرده شده و جای دیگری هم زمانی است که در طویله مرد استربان برای حالا گاوان، برای استر، برای قاطر و چارپایان این سوت رو میزنه. به این دو دلیل معمولا ما بعد میدونیم سوت زدن رو. چقدر زیبا میگه با سفیر آشنای سوت، با صدای آشنای سوت اینها، سوت او برای کبوتران، سوی بام خیش خواند تا نشاند چون بالهاشون نیز سرخ است. آه شاید اتفاق شومی افتاده است. حالا بالاشون چرا سرخه؟ یکیش علتش اینه که اینا وقتی پرواز زدن این خون تو بالشون اومده سرخ شده، ولی او ترسیده میگه شاید اتفاق شومی افتاده. دلیل دومش چیه میگه؟ پنجره باز است و آسمان پیدا، فارغ از سوت و سفیر دوستدار خاکزاد خیش. میگه اصلا فارغ از این که اون دوستشون که زاده خاکه و خاکی زمینی، این اون آدمه، اون کبوتر باز که داره صداشون میزنه، کفتران در اوج دوری مست پروازن. چقدر قشنگ کفتر اینجا، با اینکه واژه سخیفی است و مبتذل برای کبوتر، چقدر در شعر اینجا قشنگ شده. کفتران در اوج دوری مست پروازن، حواسشون به اون نیست، بالهاشان سرخ. چرا؟ زیرا توضیح میده بر چکاد دورتر کوهی که بتواندی. چکاد یعنی قله، سر کوه، روی سر کوه، کوهی که خیلی هم دوره، سخت میشه دید. رسته لختی پیش، رویده لحظه‌ای قبل، همین لحظه چند دقیقه قبل، شعله‌ور خونبوته مرجانی خورشید. آه واقعا تخلص و امید برازندشه، یعنی وقتی وعده داد به وعدهش هم عمل کرد که خورشید در میاد، داره در میاد دیگه. حالا شعله‌ور خونبوته، چقدر تعبیر قشنگی، خورشید رو در اون لحظه صبحگاهی به یک بوته خون تشبیه میکنه و مرجانی هم هست، یعنی این لحظه‌ای که ما میبینیم از خورشید چند پرم داره دیگه، چند پر داره مثل مرجان. شعله‌ور خون بوته مرجانی خورشید، و همین باعث شده که این نور افتاده روی بالها اینها و سرخ به نظر میرسه. این شعر در تهران شهریور 1336 سروده شده و یکی از بی‌بدیل‌ترین آثار مهدی اخوان، و نه اصلا بی‌بدیل‌ترین آثار شعر روزگار ماست، که بخوانید و لذت ببرید. زنده باشید.